أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه حضرت به بحث تقسیم ارزاق و مباحث پیرامونش اشاره کردند و بعد به مرگ رسیدند، به یکی دیگه از صفات خداوند اشاره میدند و اون عالم بودن خداوند بر هر امر پیدا و نهانه. و چون علم به امور آشکاره، لذا توجه عبارت به علمیست که خدای سبحان به اسرار و ضمایر مردمان داره. دقیقا هم دوباره این عبارات گرده برداری از آیات شریفه قرآنه و به مبادی مختلف در قرآن اشاره داره. شروع این پاراگراف یا این بند بدون مبتداست، چون اشاره است به همون آغاز خطبه که حضرت در رابطه با خدا شروع کرده بودند. اینجا بدون اینکه بگن هو عالم السر یا انه عالم السر یا الله عالم السر، میگن عالم السر که خبری است برای مبتدای محذوف. بعدم میفرماین عالم السر من ضمائر المزمرین و نجوى المتخافتین و خواطر رجم الزنون و عقد عزیمات الیقین. مطابق رویمون کلمات رو دونه دونه مطرح کنیم و بعد جمله بندی کامل رو ترجمه کنیم. سر مقابل اعلانه و به معنای کتمان، بطون، خفا، به هر چیزی که ظاهراً از حواس ظاهر مخفی باشه. حالا خفاء کل شیئن هم به حسبه و کلن هم از امور تشکیکیست، یعنی میتواند یک چیزی مخفی تر از چیز دیگری باشه. میدونیم که مفاهیم بعضی هاشون مفاهیم متواتی هست، بعضی مفاهیم مشکک. مفاهیم متواتی برای یه حد معینی وضع شدند و لذا صدقشون بر افرادشون علی سواء به تواتیه، تواتی یعنی مساوی. و اگر میخواستیم تشبیه کنیم میگفتیم مثل این که شما دقیقاً 10 گرم رو، لغت 10 گرم رو برای حد بسیار معینی تعیین کردید. یک اپسیلون بالاتر باشه دیگه 10 گرم نیست، یک ذره پایین‌تر باشه 10 گرم نیست. لغت انسان هم وضع شده بر ماهیت انسان، این ماهیت به همین اندازه است، یه ذره بالا یه ذره پایین دیگه انسان نیست، حد وجودی این مقدار. لذا همه کسانی که این حد رو دارن یا اینو دارن و انسانن، یا یه ذره بالا و یه ذره پایینن دیگه از انسان بیرونن. اما مفاهیم مشکک مفاهیمی هستن که وضع شدن برای یه محدودهی که یه ذره بالا پایینش هم تو خودش داره. دیدید پشت این جنسایی که می خرید نوشته وزن خالص مثلا 30 گرم به علاوه منفی 3 گرم، یعنی این از 3 گرم پایین تا 3 گرم بالا این برای صدق می کنه. مفاهیم مشکک هم برای یک حد نامعین ولی حدود و ثغوری داره، این قدم لا علی تعیین محض نیست، برای طیفی وضع شده. یعنی مثلا شما قرمز رو وضع کردید برای طیفی از رنگ. اگر طول موج ها رو حساب بکنیم، مثلا میگیم از طول موج N تا طول موج M این اندازه قرمزه، ازا پایین ترش میشه قرمز تر، بالاترش میشه کمتر قرمز. یا سفیدی، مفاهیم مشکک، البته تقریبا اعراض کیفی همشون مفاهیم مشککن، اعراض کمی کمترن، در جواهر مفاهیم متواتین و بیشتر مفاهیم مشکک از سنخ کیفیاتن، عالمتر، سفیدتر، قویتر و از اینجور موارد که میشه براش تر قرار داد. سرم از اینجور اموره، به خاطر که پنهان کردن یک چیز هست از کیفیات میشه به حسابش بود. مثلا صدای مخفی که شما دارید که میگید این مخفی تر از اوست، یک کیفیتیست برای یک چیز دیگه، یا یک کیفیتیست برای یک کیفی. اگه خود صدا رو گفتیم کیفه، این کیفیت برای کیفه، یکی از اقسام کیفیات کیفیت مختص به کمه، مثلا فرض کنید وزن. یکی از موارد هم کیفیات ممکنه مختص به کیف باشه، بلند و کوتاه بودن صدا، خود صدای کیفیت. و امور دیگه هم هست، مثلا فرض کنید شما بگید یک رازی رو در دلتون مخفی میکنید، اون شی میشه سر شما، البته ممکنه یه جایی مخفی تر از دیگری سر رو کنه. پس این هم در باره مفاهیم متواتی و مشکک و بحث موضوع نهشون، که البته ما در بحث وضع به طور مفصل گفته بود. خب این تعبیر، این که خداوند عالم و سر، در قرآن بسیار زیاد مورد بحثه. اثر رو قولکم اوجهرو به انهو علیمون به ذات صدور، زیاد بگید یا کم بگید، یا بلند بگید یواش بگید، خدا میدونه. اثر رو هم امره، میخواید بخفی کنید، میخواید بلند بگید، خدا میدونه. الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، مخفی کنید خدا میدونه. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، اون چیزایی که اونها مخفی میکنن و اونایی که اونها مخفی نمیکنن. یعلم سرکم و جهرکم، در آیه دیگه این میفرماید ان الله یعلم سرهم و نجواهم، که این نجوا رو اینجا نگه دارید برای بند بعدی، همین عبارت به کارمون میاد که خدا عالم سر و نجواست، چون عبارت بعدیمون هست و نجوا المتخافتی، نجوام دوباره ناظر به آیه شریفه قرآن. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم، فکر میکنن ما نجواشون و سرشون رو نمیدونیم. در آیه دیگری که آیه بسیار مهمی هم هست، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اونایی که دشمن من هستند و دشمن خودتون هستند رو رفیق نگیرید، باشون موالات برقرار نکنید. بعد جلوتر میاد ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی، اگر رافت دادید رفتید برای جهاد و ابتغاء مرضاتی و رفتید برای اینکه رضایت من رو کسب بکنید، تسرون علیهم بالموده، یواشکی دوستی با اونا برقرار نکنید. و انا اعلم بما اخفیتم و اعلنتم، که اخفیتم و اعلنتم هم دوباره با همین مضمون هست، که اساساً با کفار مودت یواشکی رو منع کرده. تسرون علیهم بالموده که حرف درستی هم هست، مودت یواشکی توش به هر حال مشکلات در جامعه اسلامی پدید میاد. بعدم میگه فکر نکنید ما نمیدونیم، انا نعلم و ما اخفیتم و علنتم، ما میدونیم. در آیه دیگه ای لو ان لکل نفس ظلمت، اگر ای آیه تکون دهنده ایست در مورد قیامت و یه نکته بسیار لطیفی هم توش داره که اگه کسی که لو انه اگر لکل نفس ظلمت، هر نفسی که ظلم کرده، ما فی الارض، همه چیزی که در زمین بود برای او بود، لکل نفس ما فی الارض، همه برای او بود، لفظ دسته همه رو فدیه میداد، همه رو میبخشید، ولی و اثر رو ندامه، اما ندامت خودش رو مخفی میکرد. یعنی برای این که بقیه شماتتش نکنن، حاضر بود در قیامت همه چی بده ولی ابراز ندامت نکنه. لما کی؟ لما رعور عذاب، وقتی عذاب رو میبینه، اون موقعی که عذاب رو میبینه، با این حال گفت انار ولل آر، آتیش رو میره ولی ندامت و شماتت رو نمیگیره. دیگه بحثا هست در رابطه با این که نوع بعضی از حدود در اسلام آمده. امیرالمومنین گفته عرب از مرگ آر نداره، یه کارش بکنید که با این دلیل بلنه که این مجازات ها برای بازدارندگیست، نوعش باید نتیجه اینه که این آدم ها از ترس مجازات این کار رو انجام ندن. اجازه دیگه عرض کرده بودم خدمت دوستان، فلسفه جزا مبارزه با مجرم نیست، مبارزه با جرمه. یعنی اینجور نیست که شما مثلا حالا وقتی محصول خوردی خدا بخواد حال تو رو بگیره. این که جزا رو گذاشتن برای این که مردم ببینن دیگه سراغ این جرم نرن. فلسفه مجازات مبارزه با جرم، نه مبارزه با مجرم. قانونگذار یا اساساً آدم عادی یا حتی حاکم اعنادی با مجرم نداره، مجرم رو ممکنه بیمار بدونه بگه خب اینم باید دستش رو گرفت، ولی مجازات رو قرار میدن که مردم سراغ مجازات نرن. حالا به هر حال در بعضی موارد داره گفت عرب میگه النار ولل آر، حتی ما از مرگ هم نمیترسیم، از آتش هم یه نوعی مجازات قرار بدید که بترسن. لذا ممکنه از همین موارد یا از این نوع استدلال‌ها استفاده بکنیم که مجازات در دوره‌های مختلف قابل تغییر هم هست. این در رابطه با سر. پس این که خداوند عالم و اسرار مردمه، همه چی رو میدونه، که حالا در آیات بعدی هم دوباره بهش اشاره میکنیم و جلوتر میریم، ما من نجوا که سه نفر باشید و چهارمیش الله و رابع هم او خمساتون الله و سادس هم، این هم همه چیتونو میدونه، خبر داره همه چی و موارد رو میدونه. پس سر نمیتونم جمع. اما از این لغت یه واژه دیگه هم آمده به نام سرور، که همون خوشحالی باشه. گفتن علتش هم اینه که سرور کتمان اون خوشحالی در دل، این که در دل وجود داره، لذا از ماده سره، یعنی همین ماده پنهان کردن طرف خوشحالیشو پنهان میکنه. یا سراء هم با سین از همینه، به معنای خوشحالی زیادی که مخفیش میکنن. در آیه شریفه میگه الذین ينفقون فی السراء و الضراء، یعنی هم در حال خوشی هم در حال ناراحتی اینها انفاق میکنن. و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین، ادامه همه. پس الذین ينفقون فی السراء و الضراء، و اونهایی که در حقیقت یکی از مواردی هم که انفاق میکنن کزن غیظه، بر خودشون مسلطن، آرامش دارن و از مردم درد گذرن. یا در همین آیه سرور که معنای خوشحالی نهان باشه، البته ممکنه بعدن بگیم به خوشحالی علن هم سرایت کرده، و وقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرتن و سرورا، اونها رو در حال خوشی و شادمانی بید. از واژه های دیگه این معنا که به کار ما در اینجا میاد سریر است. سریر یعنی عمل پنهان، حالا چه خوب چه بد. و سریر هم حالا اینجوری بگیم که سرور درش در قرآن زیاد اومده، یطوف علیهم ولدان مخلدون، بعدم بی سرور متقابلین، در سریر نشستن، گفتن به خاطر اینکه جایی که آدمی که خوشحاله میشینه روش، و این جهت بهش میگن سریر، چون محل جلوس سرور انگیز فرده. خیلی خوب، قالب و سر مخفی ها رو میدونه. من بیانش از این سر، این سر چیست؟ من زمائر المزمری. ممکنم هست من رو به معنای بیان ندونیم، یعنی سری که در زمائر مزمرین هست. من رو بعضی بیانیه گرفتن، ممکنم هست اضافه منمیه بگیریم یا فیه بگیریم، یعنی سری که در زمائر است یا سری که از زمائر ریشه میگیرد. از من قابلیت هر دو نوع معنا کردن رو داره. ضمیر لغتا از زمره، زمره یعنی لاغر شدن. البته ظاهرا لاغر شدن در راستای سلامت باشه، یعنی اگه امروزه بخوایم بگیم میشه رژیم گرفتن، چون یکی از لغت‌هایی که براش زیاد به کار رفته به معنای اسب‌ها و اون حیواناتی هستند که در اثر یک تمرین برای مسابقه آماده شدن، به اونا میگن مزمار، که علیو مزمار و قدنل سباق. روایتی از پیامبر، این روزها باید رژیم بگیرید و لاغر شید، فردا مسابقه است. و سابق و من سبقه ایدل جنه، برندم کسیست که زودتر به بهشت برد. پس اینجا داره سباق کنده نیست، اینجا داره آماده شدن، اینجا داره آمادگی است. در یکی از واژه هاش هم هست زمرته و ازمرته، از باب تفعیل و افعال، به معنای لاغر کرد اسب را برای مسابقه. لاغرش میکنن اول معمولا اسب دارای مدتی مثلا یه ماه قبلش مفصل بودن ایوون میخوره، بعد لاغرش میکنن، یعنی بعد به خاطر اینکه چاق باشه عقب میفته. این تو حالا مسابقه در مورد حیوانات هست، در انسان هم همینجوره که اون آمادگی برای بدنی پیدا کنه. یه آیه هم داره، قبلا هم خونده بودیم، و از ذنف الناس فرد الحج یعطول که رجالن و علا کل زامرن یعطین من کل فج عمیق، که مردم رو به حج بخواه و بخوان که از هر جایی میان، و علا کل زامرن یعنی بر هر اسبها و شترهای لاغری. حالا اونجا گفتن بعضی همین شطورهایی که در اثر آمدن طولانی لاغر شدند. یعطول که رجالم و علا کل زامرم من کل فجن همین. از هر جایی که اینو قبلا نمایه رو به مناسبت فج راجبش صحبت کرده بودیم و شطور مستات عمیق. بله به هر حال اینم هست. اما لغت ما هم زمائر اینجا داریم هم مزمر. از مرم یعنی پنهان کردند. ازمره که مزمر اسم فاعلشه یعنی پنهان کننده، زمائرم جمع زمیره، زمیر یعنی اون قلب و باطن. حالا اینکه چطور از مصدر پنهان شدن آمده، از مصدر لاغر کردن باطن آمده، بعضی گفتن چون یکی دیگه از معانی زمر یعنی آماده کردن، اون وقت آماده کردن قلب همون جاییست که آماده است برای هر چیزی رو بگیره از خوب یا بد، لذا تعبیر باطن انسان و قلب انسان رو بهش میگن ضمیر. یه بار دیگه بحثی اشاره کرده بودیم که در قدمای بحث جدی هست که موضع فهم قلب یا مغز. یه قولی بودن قدما میگفتن مغز، که امروز هم همینو میگن، یه قولی میگفتن قلب. این موضع قلب خیلی سرایت کرده به همه ادبیات ما. تو بحث تفسیریمون هم امسال این بحث رو به طور مستوفا بحث کردیم که افراد مختلف قلب میدونن، همین هم در موطن در ادبیات دینی ما هست که قلب مؤمن مثلا موضع خداست، قلب مؤمن محل درک مسائله. این برمیگرده به همون برداشت عمومی که قلب رو موطن همون جس سنوبری رو یا این که موارد دیگر یه توجیهاتی همونجا کردیم که لعل شاید این گونه نباشه. در هر صورت یه بیت شعری هم معمولا کتابای لغت زیر بحث همین ازمار میارن، لغت بیت قشنگی میگن ستبقا لها فی مزمر القلب والحشا، باقی میماند برای او در اون مزمر القلب، یعنی محل پنهان شده در قلب و در درون، سریرت و ودن، یک جایگاه محبتی، یوم تبل سرائری، این اشاره به آیه قرآن، روزی که همه سرائر رومیاد این سریرت و ودن در اونجا هست و پنهان است. پس معنای میشه عالم به سر از خداوند، از ضمیر و درون و قلب و باطن پنهان کننده ها، هر چیزی رو در درون خودتون پنهان بکنید، خداوند یعلم سرکم و نجواکم و همه چیتون رو میدونه، اوش حروبه او اثر روبه، هر کدوم رو بگید خبر. بعد میفرماید و نجو المتخافتین، واو ممکنه عطف به ضمیر باشه، یعنی عالم سر که این سر من نجو المتخافتینه، ظاهرن هم همین هم بهتره بخاطر بعدی هایی که میگی. ممکنم هست که عطف به خود سر باشه، یعنی عالم و سر و عالم و نجوا، منطقه چون بقیه بنده ها باید بیاریمش عطفش بکنیم، همین من بعد از سر رو بیاریم سرش، اینجا نجوا رو همون مدخول من بدونیم بهتره، ولی اون که با توجه به قرآن عالم و سر و نجواتی در اونجا داشتیم که عبارت هم خونه من الله های یعلم و سر هم و نجوا هم، ممکن هم از به عالم هم بتونیم به همون سر عکسش بکنیم که عالم و سر و نجوا باشه. آخه بعدشون وقتی وسطیم اوورده باشیم دوباره عکس رو به من بکنیم، یعنی بگیم بعدیا معطوف به مدخول منن ولی این وسط یه چیزی معطوف به قبل منه، این مقداری عدیبانه میشه. نجوا از ریشه نجاته، یعنی نجات پیدا کردن، خلاصی یافتن، و الا ماشاءالله هم این واژه با فعلش در قرآن به کار رفته و میبینید دیگه که یعقوب مالی، خیلی آیش قشنگه بخونم، یعقوب مالی که ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، من شما رو میگم بیایید برید به نجات، شما من رو دعوت میکنید به آتش. اما نجوا چرا از این اومده؟ نجوا مصدر بر وزن دعوا، یعنی مثل دعوا بر وزن فعلا، مثل نجات دعوا ازش اومده، از دعات دعوا ازش اومده، نجام ازش نجوا آمده، یعنی مکالمه یواشکی. ظاهرن علت این که از نجا گرفته شده از اینه که انسان میخواد این رو از شنیدن دیگران خلاصی ببخشه، یعنی میخواد یک سخنی رو، یه مطلبی رو از این که کسی دیگر به اون دسترسی پیدا بکنه این رو خلاص کنه. یک از سوره های قرآن، سوره ممتحنه، از آغازش یا سوره مجادله، از آغازش این بحث دائما در رابطه با نجواست. چهار آیه پشت سر هم در رابطه با نجوا شروع میشه که یک جاش تجویز کرده، در بقیه موارد رد کرده. اشاره مختصری به بحثش بکنیم. اولش میگه اولا فکر نکنید ما نمیدونیم، ما میدونیم. ما کاما یکون من نجوا سلاست الا هو رابعه ولا خمست الا هو سادس ولا اکثر الا هو له الا هو معه. هیچ چیزی نیست که شما بالا بیایید پایین بیایید، ما هستیم. مضمون دیگه هم هست که نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ما نزدیکتر هستیم به شما، همه چیو میدونیم. اما میخواد بگه نجوا در گوشی مرد میزنید یک کسی هم هست که خفیه نویسی هم هست که خود خداست اونجا داره این رو یاد داشت میکنه. بعدن هم بهتون میگیم ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه، روز قیامت هم صاف میذاریم کف دستتون که نتونید این رو فراموش کنید. بعد دوباره میگه چند به منافقین ما گفته بودیم آقا این کارو نکنید، ولی دوباره این کارو انجام میدن. علم ترى الذین نهوا عن النجوا، نمیبینی کسانی که ما نهیشون کرده بودیم نهی شده بودن از نجوا، ثم یعودون لما نهوا عن، برمیگردن به اون چیزی که ما ازش نهی کرده بودیم، و یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت رسول، و بعدم برمیگردن دوباره نجوا میکنن، میخوان فتنه کنن، اسم و اسیان و گناه و معصیت رسول رو با هم یواشکی منافقین در هم در گوش هم میگن. بعد دوباره ادامش میگه انما نجوا من الشیطان، نجوا از شیطان. اما به مؤمنین که میرسه نجواشون رو اشکال نمیکنه. همون آیه ادامشه، آیه بعدیشه، یا ایها الذین آمنوا مؤمنین اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوا. خب اینجا سخن میاد با اونی که نجوا اصلش بده یا خوبه. اگه تناجی بالبر و تقوا مورد پذیرشه، تناجی به معصیت رسول بد. پیداست اولا در موضوع که شاهد جمعی هم داره، نجوا از دو حیث بده. یکی این که در حقیقت دسیسه است، اگه دسیسه باشه بد. اما اگه شما به کسی نجوا میکنید دسیسه نیست، غالب مطلبی راضی معلوم نشه، یک سر کسی مؤمنی فاش نشه، بابین خودتون حرف با هم دارید بخواید با هم بزن، پس یه بعد نجوا که باعث تحریمشه نجواهای دسیسه است، دسیسه نکنید علیه پیغمبر و البته طبیعتا حکومت پیغمبر. دومیش که باعث قبح و معصیت نجواست طبق بیان ایزاره. آیه بعدی میگه انما نجوا من الشیطان، نجوا از شیطانه، لیحزن الذین آمنوا، تا اینکه اینا رو اذیت کنه. یعنی جمعی نشستن ده نفر، شما حالا میخوای اونو محزون کنی ناراحت کنی، در گوش بغلتی شروع کنی یواشکی حرف زدن، یعنی که انما مثلا جمع شما غریبی، شما آشنا نیستی، پس از باب ایزا حرام میشه یا منهی میشه. بعد قرآن از بلا فاصله میفرماید ولیس به ذارهم، اونام نمیتونن ضرر برسونن، ولیس به ذارهم شیئا الا باذن الله، من این که البته خداوند بخواد که خوب هرچی خدا بخواد همون میشه. این در رابطه با نجوا به نظر میشه جمعش به اینه که اگر نجواییست که دسیسه است حرامه، اگرم نجواییست که باعث ایزا کسی میشه طبیعتا باعث حزن دیگری میشه نباید صورت بگیره، ولی غیر از اونش اگر نجوایی به حتی امرم داریم که به تنازه و به بر بره و تقوا برید به رو تقوا با هم نجوا. لغت بعدی که در اینجا داریم و نجول متخافتین، متخافتین که یک لغتی هم ظاهرن ازش وارد ادبیات کوچه بازاری ما شده به نای خفت که میگن خفتش کن، از همین احتمال زیاد. متخاطب از خفت هم میاد، خفت ها یعنی آرام سخن گفتن، یا به تعبیری خیلی یواش پنهان، و یه معنای خفتن مرگه، یعنی مردن. در قرآن دو بار واژه به کار رفته، لا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، نه صدای نماز تو خیلی پایین بیار نه خیلی بالا ببر، نه خیلی خفتش کن صدا رو نه خیلی جهرش بکن، وابتغ بین ذالک سبیلا، بین شک صدای معدودی رو بگیر، کمی رو بگیر. این یه بار یه واژه خفته به کار رفته که لا تو خافت از خافته به کار رفته. یکی هم باب تفاعل که دو تا آیه به کار رفته که همین تو خافته که امیرالمومنین ازش متخافتین گرفته. باز ببینید که حضرت ناظر به قرآن، کلمات امیرالمومنین گرته برداری های مختلف از قرآنه. می فرماید که یتخافتون بینهم این لبستم اند عشرا. در داستانی که یوم ینفخ فی الصور، روز قیامت که در صور می دمند و یحشر المجرمین و نحشر المجرمین، ما محشر میکنیم مجرمین رو، یوم اذن زرقا، نحشر المجرمین یوم اذن زرقا، زرق یعنی ازرق، یعنی چشم کور، چشم وقتی سیاه میشه دیگه دید نداره، گفته چشم زرقه، یعنی چشم آبیه، کبوده، ازرق یعنی کبود. میگه ما در قیامت نحشر هم یوم القیامت، یوم نحشر هم نحشر المجرمین یوم اذن زرقا، ما در اونجا زرق اینها رو محشور میکنیم. و اونجا یتخافتون بینهم، در گوش هم میگن که آقا این زندگی دنیا انقدر نمیارزیدان، این لبسنا الا این لبستم الا عشرا، شما درو بیشتر نبود تو دنیا ها، کل حیاتتون در دنیا 10 روز بود، یعنی در حقیقت کل مدت رو وقتی مجرمین با هم در گوشی صحبت میکنن میگن نمیارزید که ما اون 10 روزه رو بچستیم و یک زندگی طولانی مدت رو فراموش کنیم. گفت بدنامی حیات 2 روزی نبود بیش، آن هم چلیم با تو بگویم چسان گذشت، یک روز صرفه بستن دل شد به این آن، میزه دگر به چندن دل زین آن گذشت. بالاخره بدنامی حیات 2 روز بود، روی زمانه قابل دیدن دوباره نیست، رخ پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت. در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. این بیت بسیار لطیفیه. یا بیتای دیگه دیگه، این عدد روز که چند روزی بیشتر عمر نیست، معمولا تو ادبیات فارسی این زیاد به کار میره. به نوبت هند ملوک هند در این 3-5 سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گران. این 3-5 سرایه، حالا قرآن گفته 10، در آیه شریفه گفته 10 روز، این میگه 3-5 تا 15 تا، حالا 5 روز هم این اضافه داده. یا در آیه، در بیت دیگه بسیار لطیفی که مال فهم کنم قرآن آقا فراهانیه، که میگه 1-2 روزی پیش فرد شد، ورنه از جور فلک بر سکندر نیز بگذشتن چه بر دارا گذشت. دارا این داریوش اول که اسکندر کشتش، 1-2 روزی پیش فرد شد، ورنه از جور فلک بر سکندر نیز بگذشتن چه بر دارا گذشت. حالا اسکندر که میگن هم ذوالقرنین، فردوسی داستان مفصلی هم داره براش که چگونه مرگ اسکندر خودش یک از فراسهای شاهنامه است. حالا بحث بکنی. پس یه آیه که یتخافتون به همین معنای یواش در گوشه هم حرف زدنه، یه آیه دیگه هم اون قصه یمنیاس که چند روز پیش هم اشاره کردیم، که گفت یه باقی داشتن و رفتن و یواشکی میرفتن و خداوند فرستاد فاصبح کالسریم، که این تمام باغشون خاکستر شد. اونا صبح که داشتن با هم میرفتن گفته بودن یواش بریم که کسی نیاد از این باغ چیزی ببره. فانطلقوا، صبح ها شدن رفتن، و هم یتخافتون، در گوش هم خفتی حرف می زدن، یواشکی حرف می زدن. املا یدخلن حل یوم علیکم مسکین، حواستون باشی یواشکی برید که کسی نه دیگه آیزن به ما بده. تا بلند می شن مساکین ببینن ای جا تره و بچه نیست. خب یتخافتون پس در بحث ما یعنی همون یواش در گوشی صحبت کردن که با نجوا میاد. پس خداوند عالم سر من نجو المتخافتین، نجوای کسانی که یواشکی در گوش هم حرف میزنن رو هم میدونه. فکر نکنید نمیدونه. بعد میفرماید و خواطر رجم زنون. خواطر رو برخی از شعر این جمع خاطره گرفتن، بعدم خاطره معنی فارسی خاطرات ما و اینا، خب دفتر خاطرات را بیاورد تا بگویم کیستم، این دفتر خاطرات و اینا گرفتن. اما خواطر جمع خاطره نه خاطره. خاطر هم کل ما یخطر و بالبال، هر چیزی به ذهن خطور میکنه، هر چه در دل بگذرد، حالا من صورت او معنا یا هرچی. خطر بالبال هم یعنی یادش اومد، این به ذهنم میاد. ما یخطر و به بالی از اصطلاحاتی هم هست که معمولا آخونده تو کتاباشون هست، این که الان یادم میاد، این که مثلا خودم خواهد بگه الان ندیدم، از قدیم تو ذهنمه. ما یخطر و به بالی، ما خطر به بالی، اون که به ذهنم میرسه اینه. خواطر پس هم خاطر به معنای آنچه که در ذهن میگذرد، آنچه در ذهن موجود است. رجم رجل، اگه متعدی نباشه و لازم باشه، یعنی با خیال و گمان سخن گفت. اگه رجمه هو باشه یعنی سنگ انداخت، پرتاب سنگ کرد، رجمش کرد. البته خود رجم به معنی سنگ ریزه است اصلش. قبرم هست که روایت این از پیامبر که معمول کتابهای لغت اینجا دارن که لا ترجم و قبری، قبر منو سنگ چی نکنید. از هم گفتم که یعنی صافش بکنید، خیلی مثلا بالا نیارید. که حالا این بحث یه بحثی هم داشت که گفت امیرالمومنین هم بود که پیامبر رد میشد قبرن الا سویته، که گفته بودش قبری رو کلبن الا قتلته، که بحثی داشتیم که صورتن الا محوته، که این وصیتی بود پیامبر گفته بود به امیرالمومنین که فرستاده بود که هیچ صورتی رو فرو مگذار مگه اینکه محوش بکنی، قبری الا اینکه صافش بکنی، سگی الا اینکه بکشی، که همونجا گفته بودن مراد کلب حراشه، بحث مکاسب محرمه داشتی یا تو باشه. اما یکی از لغت‌های بسیار معروف از این لغت که در السنه ما هم بسیار وجود داره، بحث رجمن للغیبه، که البته اصلش رجمن بالغیبه، اما بعضا للغیبه میگن در اصطلاح، مستفاد از آیه شریفه است. دقیقا آیه شریفه است در باب اصحاب کهف، میگه سیغولون سلاستون رابعهم کلبهم و یغولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب. رجمن بالغیب یعنی همینجوری میندازن، یه تیری در تاریکی میندازن، رجم بالغیب میکنن، یعنی سنگی را پرتاب میکنن به سوی غیب بدون اینکه بدونن میخوره یا نمیخوره. حالا سنگ مفت کنجیش مفهوم بزنید. با این حساب این تعبیر زنونم که جمع زنه، چون قبلا راجبش مفصل صحبت کردیم دیگه بازش نمی کنیم، یعنی آنچه در دلها می گذرد، خواطر که بیان باشه، ظاهرن اضافهش بیانی است که بیان باشه، از گمانهایی که انداخته می شود. اگر رجم رو لازم بگیری، چون گفتیم رجمه یعنی میتونه رجمه رجلو یعنی یعنی یک حرف با خیال و گمان گفت، یعنی از آن چه گفتنیست که اون چیزی که گمان میگوید، گمانها میگویند، از آن سخنانی که گمان میگوید. خود گمان این که اند تشریح شده، زن و گمان ما به یک انسان که داره حرف میزنه، میگه آنچه در خاطر میگذرد که بیان باشد از گفتار زنون که میپروند. اگر هم اضافه به مفعول بگیریم رجم رو متعدی معنا بکنیم، میشه آنچه در دل میگذرد که بیان باشد از اون چیزهایی که به سوی زنون پرتاب میشود، یا اون چیزهایی که زنون آن را پرتاب میکنند. این معنی آخر به ظاهر از همش بهتره. آنچه در دل میگذرد که زنون رو فاعل بدونیم، حالا اگه متعدی گرفتیم این گونه میشه، آنچه در دل میگذرد که بیان باشد از آنچه زنون پرتاب میکنند، یا آنچه در دل میگذرد که گمان که بیان باشد از آنچه زنون میگویند، زنون بیان میکنند. این یکی از این دو معنا به نظر من معنای لازم بگیریم و زنون رو فاعل بگیریم بهتره. میتونیم هم متعدی بگیریم نوعا، البته با این دقت ها مترجمین ترجمه نکرده. بعد میفرمایند یک تعبیر سختی داره ترجمه‌ش، و عقد عزیمات الیقین. عقد عزیمات الیقین، عقد یعنی بستن. مفصل راجع به صحبت کردیم و در بحث‌های تو بحث قرآن اونم نفاسات فل عقد که در تفسیر سوره فلق بود اینو بازش کردیم دیگه، من دوباره نمیگم. عقد جمع عقده است، عقده یعنی گره. در قرآن هم اومده وحل العقده من لسانی، ابش وحلی صدری و یستر لی امری وحل العقده من لسانی یفقهو قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. که حالا همه اینا رو که مسبحه که کثیرا و نذکره که کثیرا. اما وحل العقده من لسانی، عقده که جمعش عقد باشه به معنی گره. البته داشته باشید اینجا عقد هم ممکنه بعدن این رو بخونیم، یعنی بگیم ممکنه عقد نخونیم، عقد بخونیم. ما حالا با فرض عقد که معمول نهج البلاغه این گونه اعراب گذاری کردن معنا میکنیم. عظیمه دو معنا داره، یکی مصدر عظمه است، عظمه یعنی قصد کرد، عزم کرد، اراده کرد، کوشش کرد. لذا عزیمه اگه اینو گفتیم جمعش هم عزیمات یعنی قصد کردنها، کوشش کردنها. در روایتی از پیامبر خیر الامور عوازمها، بهترین امور اونیست که شما نسبت به او عزم دارید، یعنی واقعا با اراده خوب داری واردش میشید. اینکه این کار کدوم درس خوندن خوب، بهترین درس خوندن اون درس خوندن با اراده است، همچون یه روی یه روی نیایی نیست. یا اگه مثلا ورزش میکنی با اراده، هرچی. در قرآن این واژه خیلی هم با یک ترکیبی به کار رفته، البته تکرار زیاد داریم، ولی در به صورت فعل. اما یکی از اصطلاحاتی که درش به کار رفته و زیاده عزم الاموره و همش هم در رابطه با سب داره. جالبه که من امروز نگاه میکردم عزم الامور فقط در رابطه با صبر به کار رفته. عزم الامور رو راغب معنا کرده، گفته مما یجب علیه العزم من الامور، اون اموری که واجب نسبت بهش انسان اراده داشته باشه. عزم الامور رو اینگونه معنا کرده. در قرآن چهار بار به کار رفته، با صبر به کار رفته. ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. جای دیگه میفرماید ولمن صبر و غفر ان ذلك من عزم الامور. باز در مورد دیگه میفرماید یا نبی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور. و چهارمجاش هم میفرماید که وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، که اینجا عزم الامور نداره ولی صبر که اومده گفته اولو العزم، یعنی صاحبان اراده. البته در روایات گفتن اولو العزم یعنی پنج پیامبر اصلی، ولی بعضی ها میگن نه این اولو العزم یعنی پیامبران صاحب اراده نه صاحب شریعت. عزم و معنی شریعت هم در روایات ما بعضا گرفتن. ولا تستعجل لهم، عجلم نکن، وصبر، صبر کن، وصبر که ما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم. پس عزم یه معناش به اینه، یه جایی هم که دوباره با عقده در قرآن اومده که اینم از نکاتی که امیرالمومنین عزم و عقده رو با هم جا آورده از قرآن گرفته، در بحث نکاح. یکی از بحث‌های لطیف قرآن میگه خب اگه یک کسی مرد، ما میدونیم شما دنبال این هستید زنشی بگیرید برید ازدواج کنید، بالاخره هست اون سنت عرب جاهلیه، ولی میگه تا عیبم نداره خواستگاری اما نکنید تا وقتی عده تموم نشده، کاراشو هیچ دنبال نکنید، بروز ندید، حرف نزنید. ولا تعظم و عقدتن نکاح، عقده نکاح رو نبندید. حتی یبلغ الکتاب و عجله، تا کتاب این مکتوب این در حقیقت قانون الهی به پایان وقت خودش برسه، وقت معینش تموم بشه. مادامی که وقتش همون شد برید خواستگاری. خب این در سنت عرب اولا بسیار هم سنت درستی هم بوده، بخاطر اینکه زن با یه سری بچه کسی سرپرست نداشته، بزا بحثایی بوده که اینا میرفتن خواستگاری میکردن، ازدواج میکردن، یه امر متعارفیه. اتفاقا در رابطه با نساء نبی که نهی شده به خاطر همینه که حالا یه قصه معروفی هم داره که حالا خیلی هم چون شأن پیامبر و اینا شدم گفتنش هم خوب نیست، که این آیه اصلا شأن نزول این که اینا امهاتتون هم نمیتونید باشون ازدواج کنید، در چه موردی بوده خودتون نگاه کن. خب یقین هم که قبلا معناشو گفتیم. و عقد عظیمات الیقین ببینیم یعنی چی. یه معنای دیگه‌ای بر عظیمه من بگم تا این عبارت رو معنا بکنیم. عظیمه یه معنای دیگهش اوزه. اوزه خاطر مبارک هست؟ نه. اوزه یعنی تعویزات، یعنی اون هرز. هرز می نوشتن به اینا می گفتن عظیمه. معوضته اینم البته با اون با دالزال این با رزه. اما خب چون اینا معمولا اشتقاق کبیر از هم داره. حالا ببینیم معنا یعنی چی؟ عالم سره. عالم سره که سر عبارت باشه از گره های تصمیم های یقین. یعنی چی؟ گره تصمیم یقین. اینجا سه تا یا چهار تا معنا به نظر میشه گفت. یه معنایی رو برخی از شارمین نهج البلاغه براش گفتن یعنی آدم یقین داره، چون یقین داره تصمیم میگیره، پس این تصمیم ناشی از یقینه. اون وقت این تصمیمم همانند گره یک امر بسته شده است. لذا اوقدی که عبارت باشند از تصمیمات ناشی از یقین، پس تصمیماتی که ناشی از یقینن و همانند گره هن، اما چون در درونن خداوند اینها رو مطلع. این معنا خوب خوبیه بدن. یه معنا رو مجمع البحرین همین عبارت مولا المبهرین رو ورده معنا کرده. خب عدیبه عریبن هست و لحره لغتیه لغت شناسه. او معنا کرده من عقد به نفس من العزم علی یقینه، آن چیزی که در نفس منعقد میشه که بیان باشد از عزم بر یقین. حالا اگر ما اینو گفتیم این عزم ناشی از یقینمون ترجمه بالایی میشه، اما عزم بر یقین یعنی عزم کند که یقین بیابد، عزم کند که یقین پیدا کند، یعنی یک انعقاد میکنه در نفسش عزمی که بره دنبال یحیی، این معنی دیگه ایش. اما این معنی دیگه ممکنه ما این عزیمه رو دومان احتمال ضعیف میگن به معنای همون حرف بگیری تعبیر بگیم با اوقدم که نفاسات فل اوقد در قرآنم داریم هم افقه، یعنی بگیم نگاه کنید یقین همانند یک حرزی، پس حرز ناشی از یقین، حرزی که یقین است، که این با گره های حاصل شده، یعنی اوقد ایجاد کننده این عزائم، یعنی یقینهایی که این یقینها پوچند، یقینها خیالی هند، یقینها ناشی از هرز و تعویز و اینجور امور هند. اوقد عزیمات الیقین، بگیم یقینهایی که از اینجور عزائم پدید آمدن، عزیمه های یقین‌آور، عزیمه های باعث یقین، اون وقت این عظیمه ها با چی پدید می اومده؟ با اوقت، با نفاسات و فل اوقت، گره زدن ها و اینجور امور. لذا بگیم این تشخیص در رابطه با یقین های دروغی، نه یقین اسبحت و موقنا که پیامبر گفت کیف اسبحت، اون جوان گفت اسبحت و موقنا. اینم یکی. چهارمش هم دوباره با عظیمه معنا کنیم، اما اوقت رو اوقد نخونیم، عقد بخونیم. و این میسازه، چون فراز بعدی که شنبه خواهیم خوند مسارقه، یعنی رفته توی مصدر، عقدم میتونه مصدر باشه. عالم سریست که این سر بیان است، از بستن نگیره، بستن تعویضهای یقین. اون سر شما چیه؟ سر شما اون بستنیست که میرید این تعویضه های یقین آوره برای خودتون، یعنی کارهایی هم میکنید براتون هم یقین میاره، اما یقیناتون پوچه، یقیناتون خیالیه. اینم یه معناست که اگه اینجوری بگیم یقین تشبیه شده به تعویض، یا اینجوری بگیم یقین حاصل از تعویض است و مراد بستن اونها. در هر صورت گفت سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنید. انشالله شنبه.